أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید انشاءالله که در پناه امام عصر و در ظل توجهات امیر المؤمنین همه بوده و همچنان باشیم. لطف و عنایت حضرت شامل حال همه ما بشه. الحمدلله توفیق بهرمندی از نهج البلاغه امیر المؤمنین به همه ما داده شده. انشاءالله که قدردان این نعمت بسیار بزرگ باشیم و هم آشنای به معارف علوی بشیم، هم انشاءالله عامل به معارف حضرت. دیروز در ذیل خطبه 125 عرض کردیم خوارج نسبت به امیر المؤمنین سوالاتی داشتن، شبهات ذهنی داشتن. امیرالمؤمنین عبدالله ابن عباس رو برای گفتگوی با اونها فرستاد. اونها گفتن ما صاحب تو رو، امیر تو رو، یعنی امیرالمؤمنین رو به عنوان امیر نمیشناسیم، زیرا که امیرالمؤمنین در اون صلحنامه‌ای که با معاویه نوشته علیکم السلام و رحمت الله، اونجا قید امیرالمؤمنین بودن رو از خودش برداشته. ما مؤمنیم و علی اگر امیر مؤمنان نیست پس امیر ما نیست. و 5 شبهه دیگه، مجموعاً 6 شبهه رو مطرح کردن. من متن رو آوردم انشاءالله که قابل استفاده باشه و ببینید متن رو. این متنی که الان پیش روی ماست مرحوم مجلسی در بهار جلد 33 صفحه 377 آورده، همونطوری که خودشون از آن کردن از احتجاج تبرسی این نقل آورده شده. در همین احتجاج هایی که همین الان در بازار موجوده این متن هست، در مناقب هم این متن با کمی اختلاف آمده، ولی متن معروفی است، متن مشهوری است، خیلی نیاز به دقت در اصل سند و اینها نداره. خب من یک بار خیلی سریع این 5-6 شبهه رو بخونم و بعد انشاءالله برسیم به جوابها. ان امیر المؤمنین ارسل عبدالله ابن العباس الى الخوارج و کان به مرعا منهم مسمع لیسألهم ما ذا الذی نقوم علی، فقال لهم ابن عباس مازار نغمتم. ابن عباس گفت چه چیزی شما رو به این دشمنی با علی باز داشته؟ چرا شما از جماعت شیعیان و مسلمین جدا شدید، آمدید در کنار نهروان برای خودتون یک خیمگاه جدایی زدید؟ اینها چند تا مطلب داشتن. اولین شبهشون اینه که اما اولها فانه مها اسمه من امرت المؤمنین، چرا علی ابن ابی طالب اسمش رو از امیرالمؤمنین بودن حذف کرد در صلحنامه با معاویه؟ دومین مشکل و سوال ما اینه فانه شک فی نفسه حين قال للحکمین انظرا فان کان معاویه احق بها فاثبتا و ان کنت اولا بها فاثبتانی. گفتن چرا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جایگاه و مقام خودش شک داشت؟ مگر علی ابن ابی طالب نمیدانست که او امام به حق است؟ اگر امام به حق بود و محق بود چرا آمد به حکمین گفت شما برید بررسی کنید؟ اگر معاویه حق بود حق رو به او بدید، اگر من حق بودم حق رو به من بدید. وقتی علی در خودش و مقامش شک دارد فنحن فیه اشد شکن، ما خیلی بیشتر شک میکنیم و امامت و ولایت او رو قبول نمیکنیم. اما سومین شبهه ما اینه که انه جعل الحکم الى غیره، علی ابن ابی طالب مستحقتر و سزاوارتر بود که حکم قرآن رو پیدا کنه. چرا فاضل خودش را کنار گذاشت و کار رو به دست مفضول سپرد؟ چرا علی که عالم بود حکمیت رو رها کرد، کار رو داد به ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص در حالی که او مستحق بود؟ چهارمین شبهه ما اینه که انه حکم الرجال فی دین الله ولم یکن ذلک الیه. اصلا دین خدا که به سبب افراد شناخته نمی شود، حکم فقط حکم خداست. چرا امیرالمؤمنین دو نفر شخص را برای تعیین حکم الهی قرار داد؟ لا حکم الا لله. چرا حضرت کار خلاف قرآن انجام داد؟ پنجمین شبهه این بود انه قسم بیننا القراء والسلاح یوم البصره و منعنا النساء والذریه. در جنگ جمل علی ابن ابی طالب سلاح و حیواناتی که به اسارت در آمده بودن، غنیمت گرفته شده بودن، خیلی عادلانه تقسیم کرد، ولی چرا زنان را و مردانی که اسیر شده بودن رو بین مؤمنین تسلیم نکرد، تقسیم نکرد؟ و ششمین و آخرین شبهشون این بود که انه کان وصیا فزی الوصیه. علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر بود، ولی وصی و جانشینی که حق وصایت رو انجام نداد و ضایع کرد وصایت رو. خب این شبهات بود، دیروز هم مفصلتر عرض کردیم شبهات را. حالا قال ابن عباس قد سمعت یا امیر المؤمنین مقالت القوم. ابن عباس برگشت عقب پیش امیر المؤمنین، عرض کرد آقا شما که خودتون شبهات رو فهمیدید، فانت احق به جوابه، اگر خودتون جواب اینها رو بدید خیلی بهتره. فقال نعم، امیر المؤمنین هم فرمود بله من خودم جواب میدم. ثم قال ابن عباس قل لهم الستم ترزون به حکم الله و حکم رسوله. ابن عباس برو به اینها بگو آیا اگر حکم خدا و حکم پیغمبر بر شما واضح بشه میپذیرید؟ قال نعم، همه گفتن بله ما میپذیریم. ثم قال ابن عباس قل لهم الستم ترزون به حکم الله و حکم رسوله. قالوا نعم. قال ابدا الا ما بداتم به فی بدء الامر. از همون جایی که شما شروع کردید و شبهات رو مطرح کردید، من یکی یکی شبهات شما رو جواب میدم. اکتب لرسول الله الوحی والغزایا والشروط والامان یوم صالح ابا سفیان و سحیل ابن عمر. حضرت فرمود در جریان صلح حدیبیه من کاتب بودم. اون صلح نامه‌ای که بین پیغمبر و ابا سفیان و سحیل ابن عمر بسته شد را من می نوشتم. فکتب من علی ابن ابی. خوب گوش کنید ببینید امیرالمؤمنین در مواجهه با خوارج تمام استنادشون به سنت هست و به قرآن، با این دو تا مطلب اونها رو ساکت میکنن. خیلی وقتها برای ما پیش آمده که ما در مواجهه با بعضی از حضرات، مثلا سنی ها رو ما میخواییم باشون بحث کنیم، ما همه یه توجهمون به روایات اهل بیت، در حالی که اونها اهل بیت رو نمیپذیرن. علی ابن ابی طالب امام معصوم است، حرف او حجت است، خود فعل حضرت، صحبت و حرف حضرت حجته. ولی برای ما خوارج وقتی که شک دارند در امامت و ولایت حضرت، علی ابن ابی طالب لجاجت نمی کند، به نحوی با اونها حرف می زند که اونها بپذیرند، اونها کاملا متوجه بشن. لذا حضرت هیچ حرفی از خودشون به میان نیاوردن که بابا من امامم، من معصومم، من ارتباط با غیب دارم. خیر، فرمود این سنت نبوی است، این آیه قرآن، حق با من هست یا نه؟ گفتم بله. حالا ببینید نحوه استدلال رو. فرمود در جریان صلح حدیبیه من مأمور نوشتن بودم. فکتب بسم الله الرحمن الرحیم. من اول صلح را به بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده. هذا ما اصطلح علیه محمد رسول الله و ابو سفیان و سهیل ابن عمرو. من نوشتم این صلح نامه ایست بین پیغمبر و اون دو نفر. فقال سهیل انا لا نعرف الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو گفت ما اصلا رحمان الرحیم نمیشناسیم، دم از کی میزنی؟ و ولا نقر انك رسول الله. اولا بسم الله الرحمن الرحیم را قبول نداریم، ثانیا هذا ما اصطلح علی محمد رسول الله، ما رسول اللهی نمیشناسیم. ولا كنا نحسب ذلك شرفا لك ان تقدم اسمك قبل اسماءنا. اگر به حسب و نسب هم باشد، من یعنی سهیل و عمرو ابن و ابو سفیان هر دو سزاوارتریم که اسممون مقدمه بر اسم پیغمبر بشه. ما سن و سالمون بالاتره، عشیرمون و قبیلمون بزرگتره. حالا امیرالمومنین فرمود و ان کننا اسن منک و ابی اسن من ابیک فامرنی رسول الله، پیغمبر خدا مرا امر کرد، فقال اکتب مکان بسم الله الرحمن الرحیم بسمک اللهم، پیغمبر به من فرمود علی جان به جای بسم الله الرحمن الرحیم بنویس بسمک اللهم. حالا که صدا قطع و وزن میشه من دوربین رو قطع میکنم انشالله که یکم فشار اینترنت بیشتر بشه و خوب بشه. اگر صدا خوب شد بفرمایید. فرمود بسمک اللهم، به جای بسم الله الرحمن الرحیم حضرت فرمود بنویس بسمک اللهم. فمحوت ذلك، من هم بسم الله رو خط زدم، حذف کردم. و کتب بسمک اللهم و محوت رسول الله، باز هم اونها ایراد کرده بودن که خب پیغمبر هم نباید پیغمبر اسمش آورده بشه، ما او رو به عنوان نبی نمیشناسیم. امیرالمومنین فرمود که من نام مبارک پیغمبر رو، لقبشون رو حذف کردم رسول الله، و کتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. فقال لی انک تدعا الی مثلها فتجی و انت مکره. حالا این جمله جمله مهمیه، ببینید اینجا. فقال لی انک تدعا الی مثلها فتجی. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود علی جان یک روزی تو هم به همین مصیبت دوچار میشی، به همین بلا دوچار میشی. میخوان اول نامه بنویسن امیرالمؤمنین، قبول نمیکنن، میگن ما علی رو به عنوان امیرالمؤمنین نمیشناسیم. و انت مکرهون، و تو را مجبور میکنن که اسم امیرالمؤمنین را برداری. حضرت فرمود و هاکذا کتبت بینی و بین معاویه و عمرو بن عاص، هازا مصلح امیرالمؤمنین و معاویه. فقال لقد ظلمناک به ان اقررنا، میگه من هم در صلحنامه‌ای که با معاویه بستم نوشتم صلحنامه بین امیرالمؤمنین و معاویه، یه دفعه صدا بلند شد که امیرالمؤمنین چیست، ما تو رو به امیرالمؤمنینی نمیشناسیم. گفتیم پس چه بنویسیم؟ لکن اکتب علی ابن ابی طالب فمحوت کما محا رسول الله، من اسمم را لقبم را حذف کردم همونطوری که رسول مکرم هم دستور دادن که رسول الله حذف بشه. قد کنت عندکم احکم الناس فهذا رسول الله قد جعل الحکم الى سعد یوم بنی قره. خب این که شبهه اولی بود که حضرت جواب دادن، فرمودن پس دیگه شبهه نداشته باشید، همونطوری که پیغمبر دستور دادن رسول الله حذف بشه در جریان صلح حدیبیه، من هم دستور دادم که اسم امیرالمؤمنین حذف بشه. دلیل نمیشه و چون من امیرالمؤمنین را حذف کردم بنا به مصالحی، شما دیگه بگید پس علی امیر ما نیست چون امیر مؤمنین نیست. چرا؟ من امیر مؤمنان هستم ولی بنا به مصالحی این کار رو کردم. مستحضرید که در جریان همین حذف امیرالمؤمنین بودن از صلحنامه، مالک اشتر به شدت مخالف بود، درگیر شد با افرادی که اونجا بودن. اشعث ابن قیس ملعون علیه من الرحمن ما یستحق، که از افرادی بود که ظاهرا در لشکر امیرالمؤمنین بود ولی خب داعیه حکومت معاویه را داشت، به شدت مخالف اسم امیرالمؤمنین بود. میگفت اگر تو امیرالمؤمنین بنویسی دعوا شروع میشه، ننویس، بنویس علی ابن ابی طالب. شخص بسیار منافقی بود. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه لعنش کرد، فرمود خدا تو را و پدرت را لعنت کنه که هر دو انسان‌های ناپاکی بودید. لذا حالا ادامه فرمود فقط جهدتم فقالوا هذه لك. امیرالمؤمنین فرمود آقایون قبول کردید چرا من امیرالمؤمنین بودن را حذف کردم؟ فقالوا هذا لك، بله این مورد را ما از تو پذیرفتیم. خوارج شبهه اولشون جواب داده شد. این نحوه جواب دادن امیرالمؤمنین رو خوب دقت کنید تا حضرت با چه زبان نرمی، با چه سخنان دقیقی اونها رو متقاعد میکنه. اگر ما در مقابل گروه مخالف خودمون مثل علی ابن ابی طالب آرامش داشتیم، منطق داشتیم، حضرت ناسزا نگفت، بی ادبی نکرد، اونها رو اذیتشون نگر، کاملا استدلالی طبق فهم اونها حرف زد و اونها اکثرا پذیرفتن. حضرت فرمود و منها، یکی دیگه از شبهاتتون این بود، و اما قولکم انی شککت فی نفسی، اینکه علی گفت آقایون حکمین برید اگر من اولا بودم مرا انتخاب کنید، اگر معاویه اولا بود او رو انتخاب کنید. حیث قلت للحکمین انظرا فان کان معاویه احق بها منی فاثبتا فان ذلك لم يكن شكا مني. این جمله من دلالت بر این نمیکنه که علی ابن ابی طالب در مقام خودش شک دارد، ولکنی انصفت فی القول، من این دوتا را دعوت کردم به انصاف. مثل اینه که شما با یکی که دعوت شده و 100% حق با توست میگه آقا هر کاری میخوای انجام بده، هر جور خودت میدونی، خودت و انصافت، خودت و وجدانت، دلیل نمیشه که وقتی این حرف رو میزنی یعنی آقا من به حق نیستم. اتفاقا چون به حقی و برحقی با این جمله داری احساس تکلیف او رو برمی انگیزانی، انصاف او رو تحریک میکنی. حضرت فرمود ولکنی انصفت فی الغور، قال الله تعالی و انا و ایاکم لعلا خودم او فی ظلال مبین. امیرالمومنین فرمود قرآن هم این گونه میگه، پیغمبر من شما بگو یا من بر حقم یا شما، انا او ایاکم لعلا خودم او فی ظلال مبین، یا من بر حقم یا شما منافقین و مشرکین. آیا اینجا پیغمبر در حرف خودش شک داشت؟ آیا خدا که این جمله را به پیغمبر گفته در نبوت پیغمبر شک داشت؟ نه، کاملا مشخص بود پیغمبر رسول الله هست، از جانب خدا آمده. ولی اینجا داره طرف را به انصاف دعوت میکنه. ولم یکن ذالک شکن و قد علم الله ان نبیه علی الحق قالوا و هاذالک. خوارج باز هم گفتم بله آقا درست شد، شما که به حکم این گفتی اگر من حقم مرا انتخاب کن، اگر معاویه حق است معاویه را انتخاب کنی، نه اینکه در مقام خودتون شک داشتید، میخواستید حکمین را به انصاف وادارید. و قالوا هذا لك. امیرالمومنین شبهه سوم رو پاسخ داد، اما قولکم ان انی جعلت الحکم الی غیری، این که گفتید چرا حکمین را غیر از خودت انتخاب کردی در حالی که تو سزاوارترین مردم به این حکم بودی، قد کنت عندکم احکم الناس فهذا رسول الله قد جعل الحکم الى سعد یوم بنی قریظه. حضرت فرمود که شما مگر یادتون نیست خیلی هاتون بودید اون زمان در جریان بنی قریظه، اون صلحی که نوشته شد، پیغمبر اکرم سعد را به عنوان نماینده و حکم فرستادن، در حالی که وجود مقدس رسول الله خودشون از همه افراد اولویتشون بیشتر بود که به عنوان حکم برند و حکم دین را، حکم خدا را، حکم انصاف را پیاده کنند. ولی پیغمبر خودش نرفت، بلکه یک نفر رو به نمایندگی از خودش فرستاد. وقد کان احکم الناس، وقد قال الله تعالی، قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر برای شما اسوه نیکویست. فتأسیتو به رسول الله، من علی تأسی کردم به رسول الله، همونطوری که رسول الله خودش برای حکمیت نرفت، من هم خودم برای حکمیت نرفتم و شخص دیگری. اگرچه حضرت کاملا مخالف ابو موسی اشعری بود، ولی چاره ای نبود، اذیت کردن و مجبور کردن. حضرت ابتداءً مالک رو معرفی کرد، مالک رو نپذیرفتن، بعد همینطور دوباره ابن عباس رو معرفی کرد، نپذیرفتن، نهایتاً خود اونها ابو موسی اشعری رو پیشنهاد دادن. در این کتاب وقعه الصفین نصر ابن مزاحم اونجا کاملاً صریحاً آورده که امیرالمؤمنین در مقابل این اجتماعی که به وجود آمد هی شعار می دادن ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری، حضرت سکوت کرد، اصلا تأیید نکرد. یه دفعه صدا بلند کردن بعضی از همین اشخاص که بعدها هم به معاویه پیوستن، صدا بلند کردن که آقا سکوت علی به منزله رضایت از علی موافق فلانی شد، همینطور سر و صدا و حجمه و کار تبلیغاتی کل لشکر به هم ریخت. خبر به مالک اشتر رسید که مالک امیر المؤمنین با ابو موسی موافقت کرده. مالک سری پایین انداخت گفت که اگر مولایم موافقت کرده علی رأس والعین، من هم هیچ مخالفتی ندارم، حرف من حرف علی، اگر مولا موافقت کرد من هم موافقت کردم. و در واقع این انتخاب دیگران بود که حضرت برای تفرق ایجاد نشدن در لشکر خودی این بگم قائله را خواستند تمام کنند و ابو موسی جلو رفت. خب این هم جواب سوم. و قالوا هذه لک، باز هم در پاسخ سوم امیرالمؤمنین خوارج گفتن بله حق با شماست و کاملا شما درست میگی، شما حق داشتی که دیگران را به عنوان حکم بفرستید. آقا واضح هست چی داریم میگیم؟ من یه مقداری تند دارم میخونم که به همش برسیم. مشخص چی؟ بحث چیه؟ حرف چیه؟ در ادامه حضرت فرمود و اما قولکم، خیلی خدا رو شد، و اما قولكم انی حکمت فی دین الله الرجال فما حکمت الرجال. اما شبهه بعدی شما این بود که قرآن می فرماید لا حکم الا لله، حکم مختص به خداست، شما چرا اشخاصی را دو نفر را به عنوان حکم قرار داری؟ حکم مخصوص خداست. خب یه جمله این نیست که الان در متنی که مقابلتون هست میخونیم، یک جمله هم در خطبه 125 که دیروز خوندیم، همون ابتدای خطبه 125، حضرت یه نوع دیگه به این شبه پاسخ داد، فرمود انا لم نحکم الرجال و انما حکمنا القرآن، ما به هیچ وجه اشخاص را حکم قرار ندادیم، ما قرآن را حکم قرار دادیم، افراد موظف شدند حرف قرآن را بفهمند، وگرنه اینها خودشون به مستقلا نمیخواستند حکمیت کنند. امیرالمومنین در متن مقابل که بهار الانوار است فرمود که انما حکمت کلام ربی، من تمسک پیدا کردم و حکم قرار دادم قرآن را، الذی جعله الله حکما بین اهله، چون قرآن حکم است، خداوند قرآنش را حکم بین مردم قرار داده. وقد حکم الله الرجال فی طائرن فقال، حضرت استشهاد میکنن به یک آیه‌ای که مربوط به حج است، در این آیه فرمود و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم، اگر شخصی در حالت احرام عمدن یک حیوانی رو کشت، اینجا باید مثل اون حیوان رو بپردازه، انفاق کنه. فرمود حالا از کجا معلوم که این حیوانی که من دارم میدهم مثل همون حیوانی است که کشتم؟ فرمود دو نفر عادل رو بگیرید، اینها حکمن، یحکمو بهی زواعد، این دو نفر حکمند که آیا مقتول و این شیئی که شما میخواهی فدیه بدهی مثل هم هستند یا نه. امیرالمومنین فرمود قرآن در مورد یک طائری، یک حیوانی، پرنده ای اینگونه میگوید فدماء المسلمین اعظم من دم طائر، وقتی صحبت از خونریزی، وقتی صحبت از جنگ بین شام و عراق است، وقتی صحبت از لیلت الحریره است، مگر علی میتواند بگوید آقا ولش کن بذار بکشن خونها ریخته بشه؟ نه، وقتی قرآن در مورد یک شیء جزئی حکمین را میپذیرد، در مورد یک شیء عظیم و بلکه اعظم که دماء است چرا ما نپذیریم؟ ما کاملا طبق قرآن عمل کردیم. شبهه شما این بود چرا حکمیت را پذیرفتی؟ جواب ما این است که قرآن خودش حکمیت رو امضا کرده، من هم طبق قرآن عمل کردم. و قالوا هذه لك، خوارج گفتن احسنت احسنت، خیلی جواب زیبایی بود، این پاسخ هم درست و به نفع تو. قال و اما قولكم انی قسمت یوم البصر، این جواب خیلی جواب زیبایی است. حضرت فرمود اما شبهه بعدی شما این بود که در جریان جمل لما اذفرنی الله و اصحاب الجمل، ببینید ادب امیر المؤمنین کجاست. فرمود لما اذفرنی الله، صحبت از این است که خدا مرا پیروز کرد، مثل جناب ابراهیم سلام الله علیه. جناب ابراهیم میگه خدایا فاذا مرضت فهو یشفین، وقتی من مریض میشوم خدا مرا شفا میدهد، بدی رو به خودش اسناد میده، خوبی را به خدا. اما شیطان میگه قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، خدایا به خاطر اینکه تو مرا گمراه کردی من مردم را گمراه میکنم. جناب ابراهیم همه خوبی ها را به خدا نسبت میدهد، اگر ضعفی نقصی مرضی است به خودش نسبت میده. شیطان و شیطانیان برعکسند، آنچه خوبی است را به خود نسبت میدهند، آنچه بدی است را به خدا نسبت میدهند. امیرالمؤمنین فرمود لما اذفرنی الله به اصحاب الجمل، اون روزی که خدا مرا پیروزی داد در اصحاب جمل، من که هیچ کاره بودم، خدا بود که پیروزی را حاصل کرد. این ادب امیرالمؤمنین. فرمود قسمت یوم البصر لما اثرنی الله به اصحاب الجمل الکراء والسلاح و منعتكم النساء والذریه فانی مننت على اهل البصر كما من رسول الله صلی الله علیه و آله على اهل مکه. همون گونه که در پیروزی و فتح مکه پیغمبر فرمود آقا اینها رو رها کنید، غنیمت نگیرید، اسیر نگیرید، من هم در جریان جمل صلاح رو بر این دیدم که تأسی پیدا کنم به پیغمبر اکرم. فان عدو علینا اخذناهم بذنوبهم ولم ناخذ صغیرا بکبیر و بعد فایاکم کان یاخذ عائشه. حضرت فرمود حالا از اینها که بگذریم، من که به سنت و سیره رسول مکرم عمل کردم، اما یه سوالم از شما خوارج دارم که اینقدر دارید بالبال میزنید، چرا به ما زنان و مردان اسیر شده را تقسیم نکردی؟ فایکم کان یاخذ عائشه من فی سهمه، کدام یک از شما حاضر بود عائشه ای که ام المؤمنین است رو به عنوان کنیز با خودش ببره؟ خیلی سوال سختی است. از این طرف خوارج رو حضرت به چالش میگشه، از اون طرف اگر بفهمد عائشه با این جمله امیرالمؤمنین خیلی تخریب میشه. فرمود فایکم کان یاخذ عائشه فی سهم، عائشه از اون مقامی که داشت رسید به مقام کنیزی، اگرچه امیرالمؤمنین کرامت کرد. در همین نهج البلاغه انشاءالله میخوانیم، حضرت فرمود من به حرمت رسول الله کاری به اون ندارم، و برای اینکه شبهه پیش نیاد کلن فقط غنایم تقسیم شد، زنان و اسرا رو ما تقسیم نکردیم. برای اینکه عائشه هم دچار این برنامه نشه اصلا همه را آزاد کردیم. ولی اگر عائشه میفهمید از چه جایگاهی به چه جایگاهی رسید براش بس بود. بعد هم حضرت فرمود فلها حرمت و هل اولا، در دید علی ابن ابی طالب عائشه حتی بعد از جنگ جمل همون عائشه است که در زمان رسول الله بود. فلها حرمت و هل اولا، تو همین ایامی که گذشت عید الزهرا ناسزا میگن، فحاشی میکنن، العیاذ بالله نسبت ناروا میدن. قرآن صراحتا فرمود همسران پیغمبر امهات شما هستند، مادران شما هستند. در این دنیا به هیچ وجه، ببینید جلوی امیرالمؤمنین ایستاد، جلوی امام ایستاد، در مکتب و مذهب ما خارجی است دیگه، از دین خروج کرده اگر کسی جلو امام مسلمین بیسته. اما حضرت صریحا به همه فرمود فلها حرمتها الاولا، اگرچه من فردای قیامت در مقابل پیغمبر خواهم گفت یقه او رو خواهم گیره، ولی تا در دنیاست لها حرمتها الاولا، هیچ کسی حتی تعرض به جایگاه او رو نداره. پناه بر خدا کسانی که به اسم دوستی امیرالمؤمنین نسبت ناروا میدن به همسر پیغمبر، این بیشتر از این که بخوایم او رو تخریب کنیم داریم رسول الله رو تخریب میکنیم. و مواظب باشیم حرف زدنمون، عید گرفتنمون، به فرض هم که عید باشه به فرض، خیلی جای احتیاط داره. اینجوری نیست که هر کسی هر چیزی سلیقه‌ای خاص بگه این امیرالمؤمنینه. بعد از جمل این گونه میفرمایید فایکم کان یاخذ عائشه فی سهمه قالوا و هذه لک بحجتنا. خوارج باز هم گفتن احسن، این جمله شما، این استدلال شما هم درسته، این شبهه ما هم حل شد. و اما قولكم انی کنت وصیا فزیعت الوصیه، اما شبهه آخرتون این بود که علی جان تو وصی پیغمبر بودی اما بد وصی بودی، ضایع کردی وصایت پیغمبر را، حق وصایت را ادا نکردی. حضرت فرمود فانتم کفرتم، این که دیگه تقصیر علی نیست، شما بودید که کفر ورزیدید به نعمت ولایت، شما بودید. امیرالمؤمنین هر چه توانست انجام داد، هر چه وظیفش بود انجام داد، فرمود فانتم کفرتم. من این جمله رو که میخونم به این زمان غیبت نگاه میکنم، میگم که ما هی میگیم آقا چرا نمی آیی، آقا کجایی، آقا بیا، اجل فرجه. امام عصر میفرماید فانتم کفرتم، بابا تقصیر شماست، من که آمادم، من که مشکلی ندارم، شما آمادگی ندارید. فانتم کفرتم، اگر ولایت هم جایی ضایع شد ولی ضایع نکرده است، مردم ضایع کردن. شما باید به خودتون نگاه کنید، سوزن به خودتون بزنید، خودتون اصلاح بشید. فانتم کفرتم، ولایت فقیه هم همینه. امروز مشکل اقتصادی هست، مشکل سیاسی هست، همه از دید رهبری میبینن، اما رهبری فانتم کفرتم، آقا شما حق رو ادا نکردید، شما بد رفتاری کردید که جامعه به اینجا کشیده. حالا از چشم علی دارید میبینید، شما بودید که علی رو و قدمتم علیه، دیگران رو بر علی مقدم کردید و ازلتم الامر عنی، حکومت رو از دست من گرفتید، حالا باز هم شما طلب دارید از علی. هر چه خواستید در جامعه کردید، به هر که خواستید رأی دادید، به توصیه ها گوش ندادید، به دلسوزی ها گوش ندادید، الان که کار خراب شد از چشم علی میبینید. حضرت فرمود من وصایت و امامت را به هیچ وجه ضایع نکردم. انتم کفرتم و قدمتم علی و ازلتم الامر عنی و لیس علی الاوصیاء دعاء الى انفسهم. من علی وظیفه نداشتم خانه به خانه برم بگم بیایید و از علی حمایت کنید. این جمله رو داخل پرانتز بگم، ببینید در جامعه هر کسی وظیفه ای داره، اینطور نیست که ما باید صبر کنیم تا امام جامعه، رهبر جامعه چیزی بگه بعد ما هم همون رو تکرار کنیم، ما هم همون رو بست بدیم. به هیچ وجه اینطوری نیست. در همون زمانی که علی ابن ابی طالب مأمور به سکوت بود، ببینید این متن نیست که از امیرالمؤمنین صادر شده، فرمود لیس علی الاوصیاء الدعاء الى انفسهم، اوصیاء به هیچ وجه نباید مردم رو تشویق کنن آقا بیایید به سمت ما، آقا بیایید با ما بیعت کنید. در همون زمانی که علی ابن ابی طالب در مدینه غریب شده بود، سلامش رو جواب نمیدادن، فاطمه زهرا خانه به خانه میرفت و مردم رو به بیعت با علی تشویق میکرد. فاطمه زهرا وظیفش چیزیست، امیرالمؤمنین وظیفش چیزی، هر دو هم معصومن، هر دو هم حجت الله هم. اما هر کسی وظیفه‌ای داره. در جامعه اگر رهبری فلون موضع رو نگرفت دلیل نمیشه ما هم نگیریم. او در مقام رهبری است، او در مقام امامت، او در مقام پدری است، دیگران این مقام رو ندارن. شما باید فریاد بزنید. فاطمه زهرا فریاد زد همون وقتی که علی لب از لب باز نکرد. فرمود لیس علی الاوصیاء الدعاء الی انفسهم انما یبعث الله الانبیاء صلوات الله علیهم فیدعون الی انفسهم. انبیاء موظف بودن مردم را دعوت کنن، آقا من پیغمبرم، این حجتم، این معجزم، این شواهدم، این قرائنم، این پیشینیان از انبیاء که به من بشارت دادن همه هست، من پیغمبرم، باید با من بیعت کنید. ولی بر اوصیا چنین چیزی نبود. انما یبعث الله الانبیاء فیدعون الی انفسهم والوصی مدلول علی مستغنا عن الدعاء. وصی پیغمبر که دیگه نمیخواد معجزه بیاره، وصی پیغمبر که دیگه نمیخواد بگه بیاید به سمت من. هر پیغمبری اوصیاش رو به اسم معرفی کرده، مدلول علی، دلالت بر ما تمام بود، همه مردم ما رو میشناختن. مستغنا عن الدعاء الی نفسه، نیازی نبود ما بریم بگیم آقا من حجتم. حجت رو که پیغمبر در حجة الوداع تمام کرد، حجت رو که در انظر عشیرتک الاغربین تمام کرد، حجت تمام شده بود، مردم باید میامدن نیامدن. فرمون و ذالک لمن آمن بالله و رسوله ولقد قال الله عز ذکره، خدای متعال فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج بر هر کسی که مستطیع است واجب است. فلو ترک الناس الحج لم یکن البیت لیکفر. اگر مردم به حج نرفتند، حج مورد حجمه واقع نمیشه. به حج نمیگیم اف بر تو که هیچ کسی نیامد. ولکن الناس کانوا یکفرون به ترک هم، مردم مورد مؤاخذه قرار میگیرن که چرا نرفتی سراغ کعبه. لان الله تعالی نسبه لهم علما. این روایت معروفی که فرمود مسئله اهل بیت مثل کعبه است، در ادامه همین جمله آمده دیگه، فرمون ما شبیه کعبه این، لان الله تعالی نسبه لهم علما. کعبه برای مردم به عنوان یک علم و نمادی است. و کذالک نسبنی علما، من علی امامت هم علم است. من دم خانه هیچ کسی نمیرم خواهش و تمنا بیاد، نه 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 نه. همون جمله‌ای که سید الشهدا سلام الله علیه عبید الله حر جعفی فرمود که ما کنت متخذ المضلین عضدا، من که نمیام دم خانه تو التماس کنم چهار تا شمشیر و پول و اینا به من بدی. اگر آمدی پای ابا عبدالله رو بوسیدی قبوله، اگر حر شدی و برگشتی من در آغوشت میگیرم. اما این که من بیام در خانه تو بگم من امامم بیا کمکم کن، مطلقا جن و انس آمدن ابا عبدالله کمک کنن، دست رد به سینه یه همه زد. فرمود خیلی نیازی نداریم ما به کسی. امیرالمؤمنین فرمود نسبه لهم علما و کذالک نسبنی علما، حیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت منی به منزلت خارون من موسی و انت منی به منزلت الكعبه تعطا ولا تأتی. فقال و هذهی لک به حجتنا. خوارج گفتن آه درسته، اینجا هم حق با شماست، شما وصایت و خلافت رسول مکرم را ضایع نکردیم، ما بودیم که ضایع کردیم. فرجع بعضهم و بقی منهم. اینجا بود که فوج فوج جماعت برگشتند به سمت لشکرگاه امیرالمؤمنین. اگر یک نفر مرد علوی پیدا بشه، همین شبه کنندگانی که امروز در جامعه ما هستن شبه دارن، حالا یه عده‌ای مغرضند، با کینه حرف میزنن، شبه ایجاد میکنن، یه عده‌ای جوانند، یه عده‌ای مشکل دارن، یه عده‌ای شبه براشون به وجود اومده، اگر علوی کسی بیاید در میدان و اینها رو هدایت کنه، فوج فوج برمیگردن، فوج فوج دلبسته انقلاب میشن، از همینها شهدا بیرون میاد. اینها فرجع بعضهم و بقی منهم اربعه آلاف. از اون جمعیت کذایی که وجود داشت همه برگشتن الا 4000 نفر. در بعضی از نقل ها داره 2000 نفر. لم یرجعوا ممن کانوا قعدوا ان فقاتلهم فقتلهم. امیرالمومنین دیگه وقتی فهمید اینها قصد بازگشت ندارن، اینها موندن و میخواهن بر همون روششون عمل کنن، با اونها وارد جنگ شد و از جمعیت خوارج جز 8 نفر باقی نموندن. 8 نفر فرار کردن و مابقی به تیغ امیرالمومنین به درک واصل شدن. خب این هم مطلبی بود که از بهار الانوار خوندیم. دیگه فکر میکنم خسته شدید، میخواستم اون تتمه خطبه 125 رو هم بخونم انشالله برای فردا. مطلبی باشه، نکته‌ای، انتقادی، سوالی، ما سراپا گوشیم.